بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای بالا مقام اسلام، مراجع تقلید، علما و اساتید و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن این روز بسیار بزرگ که اگر عید الله الاعظم نامیده بشه بی جا نیست، میلاد مسعود حضرت بقیت الله ارواحنا لترال مقدم الفدا را به حضور خواهران عزیز ارجمند و اساتید و مسئولین بزرگوار این مدرسه تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این روز و صاحب این روز همه ما را مشمول عنایت‌های خاص اون حضرت و دعاهای اون حضرت قرار بده و سعادت دنیا و آخرت را نصیب همه ما بفرماید. در راه شناخت وظایف و عمل به وظایف به ما مدد برساند. این آیه شریفه که همه ما آشنا هستیم و زیاد شنیدیم و غالبا هم شأن نزولش در همین ایام تلقی میشه، نکته هایی داره که یه نکتهش مورد توجه بنده قرار گرفت، خواستم در این جلسه خدمت شما عرض کنم. در روایات متعدد این آیه اشاره شده به ظهور ولی عصر اجل الله فرجه و شریف، که با ظهور ایشون مستضعفین عالم نجات پیدا می کنند از شر دشمنان و مستکبرین و اونا در جایگاه بلندی در جامعه قرار می گیرند که به تعبیر قرآن جایگاه امامان و پیشوایان است. من اجعلهم ائمه من اجعلهم الوارثین. تعبیر امام یعنی کسی که پیشگام است، پیش رو است، دیگران به دنبالش میان. تو دعاها هم هست که واجعلنا للمتقین اماما، همه باید دعا کنیم که خدا این مقام امامت را به ما بده، یعنی نسبت به پرهیزگاران ما پیشگام باشیم. علی ظاهر منظور و نجعلهم ائمتن هم همین هست. البته این ظاهر آیه است، بطن این هم داره، بطونی داره، همینطور که میدونید آیات و اینا یکی از بطونش هم ائمه اصلاح شر صلوات الله علیهم اجمعین هست. حالا من به این ظاهر آیه و تعبیراتی که در آیه به کار بنده میخوام این خورده توجه بده. قبل از این آیه اشاره کرده که کسانی اومدن در اثر نعمت هایی که خدا بهشون داده بود و قدرتی که پیدا کردن و امکانات مادی که در اختیار داشتن، اینا در دیگران بزرگی فروختند، همون که تعبیر به استکبار میکنیم. استکبار این خود را بزرگ شمردن، خود را در یک سر و گردن بالاتر از دیگران دانستن و در نتیجه دیگران را به تبعیت از خود و استثمار از خود کشیدن و استثمار از اونها. بعد می فرماید که این کسانی که مورد استضعاف قرار گرفتن، یعنی دیگران اونها را ضعیف شمردن، خودشون را کبیر دانستن، استکبار، دیگران را ضعیف شمردن، اینا پستن، طبقات محرومن. شما اراده ما این است که همین محرومین ترقی بکنند در جامعه و هم پیشوای دیگران میشن. روایاتی که عرض کردم و همه ما شنیدیم، مرتبه نهاییش را ظهور ولیعصر جل الله فرجه الشریف دانستند که با ظهور ایشون محرومین جامعه که تحت استضعاف بودند، دیگران به اونها ظلم میکردند، اونا را ضعیف می‌دونستن، اینا بالا میان و دیگران را سرکوب میکنن، دشمنان و دشمنان دین و دشمنان بشریت. این که در دوران ما، البته بعد از انقلاب، بیشترین اصطلاح به وسیله امام رواج پیدا کرد، مستکبرین و مستضعفین. قبلا ما یادم نمیاد که خیلی این تعبیر شایعی بود و مثلا تو گفتگوها به کار میرفت. از تعبیرات بود که امام اینا رو زنده کرد و در فرهنگ معاصر رایج کرد. چرا این دوتا عنوان انتخاب شده اینجا؟ میفرمان ما اراده داریم که مستضعفین را. معمولا آدم آشنایی که با لحن قرآن و تعبیرات قرآن داره، قرآن اهل حق و باطل، مؤمن و کافر را دو دسته میکنه، میگه مردم یا مؤمنند یا کافر. قطبندی که در آیات میشه بین مؤمنین و کافرین میشه، یا در بعض جا اهل حق و اهل باطل. اما این یک قطبندی جدیدی است بین مستکبرین و مستضعفین. نکته هایی میتونه داشته باشه که البته ما ادعا نمی کنیم که همه اونا رو میفهمیم، و اگر هم بفهمیم میتونیم درست بیان کنیم، اما حالا چیزهایی که به ذهن میرسه بد نیست پیش توجه کنیم. یکی که اصولا اصل فسادهای اجتماعی در اثر این روح خود بزرگ بینی، بزرگ شماری، تسلط بر دیگران، تضییع حق دیگران و پس شمردن دیگران. مفاسد اجتماعی را که ما ببینیم در دورانهای مختلف تاریخ، یکی از نمونه‌های بارزش که چند بار در قرآن اشاره شده، متعدد چندین بار، داستان بنی اسرائیل و فرعونیان است. تعبیری که درباره فرعون می‌فرماید این است که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. اصل فساد دیگه تو این داستان پیداست، همه جا صحبت فرعون است در مقابل حضرت موسی علیه السلام و علیهم السلام و همه پیروان حق و کسایی که خدا اونها را تأییدشون می‌کنه. سمبل کفر و پستی و فساد و اینا فرعونه. این فرعون چی شد؟ اینجوری شد. اولین وصفی که برای فرعون ذکر میکنه اینه که علا فلعر برتری جو بود، خواست در روی زمین بر دیگران برتری پیدا. تعبیری که امروز تو فرهنگ ادبیات امروز ما شایعه میگیم سلطجو. تعبیر قرآن اینه که علو طلب، برتری طلب. استعلا هم به کار برده میشه، در مواردی هم به کار برده شده. این روحیه که میخواست از همه بتر بالاتر باشه، کارش رسول به اونجا که گفت من خدا هستم، انا ربکم الاعلا. البته مصری ها بت‌پرست بودن، خدای واحدی که ما معتقدیم اونجور نمی پرستیدن، بت‌هایی داشتن، بت‌خانه و بت‌پرست بودن و هر یک از این بت‌ها هم را برای خودشون یک خدایی می دونستن. خدا یعنی معبود، پرستشش می کردن و قدرتی براش خواهد بودن. فرعون اومد گفت من به حتی به مرحله اینا هم اکتفا نمی کنه، انا ربکم الاعلا، من بالاترین خدا هستم. یعنی این خدا هم را که شما قبول دارید که اینها فرعون هم، من نفی نمی کنم، اما این خدای بالاتر از همه از منه. انا ربکم الاعلا، رب اعلا، برترین. باز اعلا هم از علوه، علا فی الارض، اینجا ربکم الاعلا، خدای برتر، بالاتر، مهمتر. این دیگه اوج برتری طلبی یک موجودی است که میشه تصور کرد دیگه. چی میتونه بالاتر از این فرض بشه؟ خب طبعا یه همچه کسانی اول خدایان زیر دست مرتبه پایین ترش هستند که همون بت‌ها و مثلا ارواح اونا باشه. بعد دیگه سایر مردم همه در مقابل او خوبه حیوانی ندارن، پشهی، مرچهی، این هم چیزی نیستن که قابل توجه باشه. من خدای برتر هستم، نه انسان برتر، مخلوق برتر، خدای برترم. این ادعای فرعون. شاید اینکه این داستان فرعون اینقدر در قرآن چیز شده برای اینکه یک اوج این فساد و انحرافه که یه مخلوق پستی که خودش میدونه از چی آفریده شده، از یه قطره آب پلید نجس، اونم از یک موجود بسیار ریزی توی اون قطره آب، اسپرماتوزوئید. هزاران قطره شد توی یک آلودگی شلوار میشورن نرزن دور، باید بشورن و الا متعفن میشه اصلا. این مبدأ پیدایش انسان، ما چقدر حماقت پدادن داشته باشه بگی من این که مبدأ پیدایشم اینه، برترین خدایانم دیگه. از این حماقت و ادعای پوچ دیگه از این بالاتر نمیشه. اینه که اگر بخوام ما سمبولی برای فساد و انحراف و حماقت در بشر ترسیم کنیم، بالاتر از این نمیشه. این داستان در قرآن زیاد ذکر شده. حالا منظورم این آیه بود که فرعون کاری که کرد، اول خودش احساس علو و برتری و که من از همه بالاترم، نتیجهش این که دیگران رو پس شمرد. یستضعف طائفه منهم، به طور طبیعی وقتی آدم خودش رو بالاتر میدونه دیگران رو پایین میدونه، هرچه بتونه اونا رو ضعیفشون میکنه برای اینکه خوب برشون تسلط داشته باشه. این استضعاف از اینجا پیدا میشه، نقطه مقابل اون استعلایی است، اون برتری طلبی. تعبیر عربیش هم یکیش استعلا است، طلب العلو. این سابقه وسیعی داره در تاریخ انسانیت و در طوایف مختلف، اوجش در داستان فرعون. دیگران هم کما بیش همینجا بوده. شما هر فساد اجتماعی رو هر جا ببینید، وقتی تحلیل میکنید میرسه به چند نفری یا حتی یک نفر که در مقام یک برتری جویی بر همه بوده، هی دیگران رو ضعیف کرده و پس شده و قدرتشون رو گرفته، قبضه کرده تا اینا در مقابلش قیام نکنن، مزاحمش نکنن. حالا این داستان شما امروز بر داستان بشریت امروز تطبیق کنیم. یه نفر پیدا میشه اونچنان حرف میزنه که گویی ارث پدرش کس کرده که باید بر همه حکومت کنه. حرف دیگه میزنه دیگران باید اطاعت کنند، نه تنبیهشون میکنیم، بلایی به سرشون میاریم تا تسلیم میشن. یعنی اوج حماقتی که در فرعون بود امروز مظهری دارد در آمریکا. رفتار و گفتارش نسخه ای از رفتار و گفتار فرعون. وقتی حرف میزنه سخن میگه انگار فرعون داره حرف میزنه، اونا دیگر باید میگنم عربستان نمیرن کشورهای اسلام هچه ما میگیم باید عمل کنن، نه دونقدر تحریمشو میکنیم و فشارش میبنیم تا تسلیم خواسته های ما بشن. حالا دیگران هم کمابیش از این انگیزه ها داشتن، ولی میگفتن تسلیم حق بشن، حرف درست، حقوق بشر را رعایت کنند. نمیده از این بهانه ها در میابود. خیلی صاف. ما تصمیم ما باید میشون. ما اومدیم ارزش های آمریکایی را در جهان حاکم کنیم. دولت هایی که در مقابل ما سری بلند کنند، حرفی بزنند، اونقدر تو سرشون میذاریم تا تسلیم میشون. و صاف و سری پروپوز کنده. یعنی بار دیگه تاریخ تکرار میشه، کسی دیگری با کمال حماقت در عصر روشنفکری، در عصر تمدن، در عصر پیشرفت علم، در عصر آزادی که امروز آزادی برای بشر معبود است، بیش از خدا میپرستند. در یه همچه عصری میگم هرچی من میگم باید همه اطاعت کنند، اگر نه اونقدر تو سلشو میذارم تو تسلیم. این رمز فسادهای اجتماعی عالمه. درسته ابتدا قرآن در ما یک داستانی مال هزاران سال پیش بیان میکنه، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها حاشیه. این امروز هم همین، اولش علا فی الارض، دومش برای اینکه این علو را پیدا بکنه و بر همه تسلط پیدا کنه یک تاکتیکی به کار برد. قرآن به این تاکتیک اشاره میکنه، میگه و جعل اهلها شیعه، مردم دسته دسته کرد، یعنی تفرقه انداخت بینشون. این همین سیاست امروز همین فرعون های عصر دارن اعمال، هر چه بتونن هر جا برای اینکه تسلط پیدا کنن بین خود مردم ایجاد اختلاف میکنن، به جون هم میندازن تا خودشون در این میان سالم بمونند و بتونن منفعت خودشون رو تأمین کنند. آمار گرفتن در اینا، خیلی بلد نیستم اینا، گاهی به گوشم میخوره یه چیزایی. گفتن در 100 سال اخیر 150 تا جنگ اینا را انداخت در گوشه و کنار دنیا. در یک 100 سال، ده 100 سال، هر سالی بیش از یک جنگ در دنیا اینا را انداخت. سوژه شون هم همین بهانه گیری برای قومیت ها و نژاد ها و مذهب ها و این حرف ها، و تلاش برای اینکه اینا را به جون هم بیندازه. یکی از نمونه هایش که ما درگیرش هستیم مدت هاست اختلاف شیعه و سنی است. چون اینا پی بردن که در اسلام دو تا قدرت نسبتا، یه قدرت اکثریت وجود داره که اهل تسنن، یه قدرتی هم در مقابل این هاست که از اوائل صدر اسلام تا کنون در مقابل این اکثریت خودش رو حفظ کرده، با اینکه همیشه محدودتر بوده و تعدادش کمتر بوده، قدرتش ظاهریش کمتر بوده، اما همیشه در مقابل اینا استادگی کرده. سعی میکنن اینا رو به جون هم بندازن، به اینا ابزار میدن که علیه اونا حرف بزنن، اونا رو ایجاد دشمنی میکنن، به جون اینا بیندازن. توی کشورهایی که کمابیش مشترک هستن، مساوی هستن، اینا هستن، ایجاد یک عرض کنن وحشت هایی میکنن، ترور هایی میکنن که اینا فکر میکنن اونا کردن، اونا فکر میکنن اینا کردن، خلاصه به جون هم بیفتن تا اونا راحت بشن. فکر این که دشمن اصلی را سرکوب کنن نیفتن، به جون هم علاف الارض. این عامل روانی است که منشأ فساد همه عالم میشه. تاکتیک، جعل اهلها شیعا، مردم را دست دست کردن و به جون هم انداختن. یستضعف طائفتا منهم، سعی میکنه اون از اون گروه هایی که به وجود میان، اونایی را که احتمال میده به قدرت او لطمه بزنن، اینا را سرکوبشون کنه، تا نتیجتا این بر خر مراد سوار میشینه. این در طول تاریخ بشریت نمونه های متعدد داره به صورت های مختلف. گاهی یک فرد برتری طلب میشه، گاهی یک نژاد سعی میکنن و خودشون بر دیگران تحمیل کنن. در جنگ جهانی عمدتاً نژاد آلمانی ها بودن، جرمن ها بودن که میخواستن بر دیگران تسلط پیدا کنن، حتی بر همسایه های خودشون سایر اروپایی ها جنگ را انداختن. اول خود این جنگ آلمان ها شروع کرده، تا نژاد ما برتری، ما باید بر نژاد های دیگه دست. این یه فرعونیت عمومی است، اون فرعونیت فردی است، یه فرعونیت عمومی است. نظائرش حالا من مثال های زیادی میشه زد، وقت شما را زیاد نگیرم. حکمت این تعبیراتی که در به آیه به کار رفته خواسته میشه. اول ان فرعون علا فی الارض، چرا این وجه رو نمیگه فرعون کفر ورزید، فرعون دشمنی داشت با بنی اسرائیل؟ نه، سر روانیشو میگه، چه تو دلش بود که او را به این فساد کشون. روح برتری طلبی. خب برای اینکه به این دلخواهش برسه چه تاکتیکی را به کار برد، چه سیاستهایی داشت؟ ایجاد اختلاف. جعل اهلها شیعا، چه کار میکرد با اینا؟ یستضعف طائفتا منهم، اینا را به ضعف میکشوند، قدرت ازشون سلب میکند، تو سرشون میزد. این کاری بود که در عالم شد و این فسادها را به وجود آورده. اما اراده خدا این است که این فسادها خاتمه پیدا کنند. روزی بیاید که ریشه های این فساد کنده بشه و کسانی که چنین خواسته های شیطانی دارند نتونن خواسته هاشون را تحقق ببخشن و دیگران را گمراه کنن یا سرکوب کنن یا ضعیف و پس بشمارن. اون روزی است که مصداقش را ما شیعیان معتقدیم ظهور ولی عصر ارواح نافده، که این ایام متعلق به ایشون. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، چون امروزه جوانهای ما صرفاً به هم بیان مطالب بر اساس معارف حق و اینها قانع نیستن، بخاطر اینکه دشمنان شبهات زیاد القا میکنن، ذهنشون رو مغشوش میکنن. اینه که بیانات ما و آموزش های ما باید دو سویه باشه، از یک طرف اثبات، از یک طرف رد شبهات. آموزش ها باید مضاعف باشه. صرفا اثبات خدا کنیم این کافی نیست، برای اینکه از اون طرف شبهه ایجاد میکنن، باید اثبات خدا و رفع شبهات الحادی، اثبات حقانیت اسلام و رفع شبهاتی که نسبت به اسلام مطرح میکنه. امروز به خصوص این روش شما باید دنبال کنیم و تنها به اینکه اثبات عقاید بکنیم در علم کلاممون، فقط توحید و نبوت و معاد و بعد مثلا امامت و اعتقادات شیعه، صرف بیان اثباتش اکتفا نکنیم، ببینیم چه شبهه هایی در کنارش مطرح میشه، به اونها هم جواب بدیم. والا از یه طرف این مطالب را مثلا اونایی که بیاند و یاد بگیرند و اینا میشنوند، از یه طرف هم دائما به ذهنشون بمباردمون میشه شبهات شیطانی، مخصوصا امروز با این رسانه های مجازی که در اختیار همه بچه ها هم هست، تو هر صندوق خونه ای هم پیدا میشه یک کیفت از بچه مشغول نمیدن، هیچ کارش هم نمیشه. که انحرافاتی که امروز در نسل جوان ما پیدا شده و بیشتر آینده در معرض خطر اینها هست، از این ناحیه این رسانه های مجازی هست. از همین جا ما باید توجه داشته باشیم، هم به تبلیغات رسانه بیشتر توجه کنیم، ما هم در مقابلش ایجاد کنیم، و هم به شبهاتی که اینا القا میکنن توجه کنیم، جوابشو در آموزش هامون القا یاد بدیم برای اینکه بتونن مبارزه کنن با این شبهه. به هر حال شبههی که در اینجا خیلی ها میتونند گفتن هم زیاد آن چیز تازه این نیست. بالاخره این خدا که این عالم آفرید، اگر میخواست عدالت و حقانیت و اینها حاکم بشه، چرا این همه مجال داد به این فرعون ها و کفار و اینا که این همه جنایت بکنن، ترکتازی بکنن، مردم ها بکشن، ضعیف بشمارند اهل حق را و به تعبیر قرآن مستضعفین در عالم اکثریت رو تشکیل بدن؟ اگر واقعا میخواد خدا یک زندگی اجتماعی توأم با عدالت و حق و اینا باشه، اون زودتر این کار رو میکرد، جلوه این فسادها رو میگرفت، اجازه نمیداد اینا روش بکنن، برای خدا که کاری نداره. این سوال به شکل‌های مختلفی مخصوصا به وسیله همین رسانه‌های مجازی القا میشه، که خیلی‌ها شما اول یک شبهه رو که می‌بینن متوجه نمیشه که این هدف چیه. شکلی مطرح می‌کنن که جاذبه داشته باشه، طرف بخونه گوش بده، نتیجه بعد از چند تا از اینا رو گوش کرد شک می‌کنه این کارای خودش چیه، یا واقعا این کارای خدای حکیمی هست که این عالم رو داره اداره میکنه اینجوری؟ چرا زودتر به فکر نیفتاد مثلا؟ خب ما ایسایی را عادت داریم میگیم اینا، اما امروز به این جوابهای ساده و پیش پا افتاده نمیشه اکتفا کرد. برمیگرده به اینکه یک سوال جدی ریشه‌ای پشت این سوال هست، که اصلا هدف از خلقت انسان در این عالم چی بوده؟ اگه خدا میخواد عدل و داد برقرار بشه، اگه پیغمبران و فرستاد لیقوم الناس بالقسط، چطور این باید بیفته آخر از زمان اونان بعدش دیگه طولی نکشه قیامت برپا بشه؟ خود تو روایات هم عرض شده که وقتی حضرت ظهور کردن چند سال حکومتشون ادامه پیدا میکنه، تعداد محدود اسم چه نیست که مثلا صدها سال حکومت کنن. حکومت خود حضرت مهدی صلوات الله علیه در روایات مقدار محدودیست، اختلاف هم هست درش، ولی آخرش مقدار محدودیست. خب این همه هزاران سال جنایت بشه برای که آخر چند سالی یه نفر بیاد عهد برقرار کنه؟ خدای حکیم این چه جور تدبیر حکیمانه ایست؟ اگر بناز بود برای اینکه یک اجتماع عادلانه ای روی زمین زندگی کند، خب خیلی زودتر میشه مقدماتش رو فراهم میکنه خدا. خدا که دستش بسته نیست. فرض کنید مثلا اون وقتی که یزید بنا گذاشت که با اهل بیت بجنگه و سید الشهدا رو به شهادت برسونه، یه شب سکته میکرد، یهو میگه کم جمعون سکته میکنه، تموم میشد این بلاها دیگه، سید الشهدا به شهادت نمیرسد، این همه جنایت واقع نمیشه. یه همچی کاری میکرد، نمیتونست بکنه این کارو، چرا نکرد؟ اینه که سؤال جدی می شود. اصلا ما اومدیم این تو این عالم برای چی؟ آمدیم برای اینکه یک جامعه عادلانه ای تأسیس کنیم. اصلا این هدف اینه؟ هدف اینه که ما در دنیا زندگی کنیم با یک زندگی عادلانه ای. وقت برای اینکه تحقق پیدا کنه هزاران سال باید شیاطین بیایند و بت‌پرست ها و مشرکین و فساد مفسدین عالم هی بیاند و برند و فرعون ها حکومت کنند و فساد ها، تا آخرش چند سالی این تحقق پیدا کنه؟ این کار عاقلانه است؟ کار حکیمانه است؟ و از همین جاها شبهه ها ایجاد می کنند که بی خود میگید شما یا خدای حکیمی آدم هایی اتفاقیات است، نقشه حکیمانه در کار نیست. اگر بود زودتر از اینا باید این جنایت ها جلوگیری میشه. مخصوصا این روزها وقتی سیل و زلزله و اینا هم که بیاد، اینا هم شبهه رو قوی تر میکنه. میبینه آدم یه عده زیادی زن و بچه و بیچاره و بیگناه کشته میشن، از بین میرن، خونه هاشون خراب میشه. چه گفت تدبیریه؟ میتونست خدا یه جوری بارون نازل بکنه، آرام آرام کم کم این سیل لازم نیاد، جایی که بیشتر مورد حاجت هست، چرا باید اینجوری بشه؟ این همه فساد، خونریزی، بیگناه ها از بین برن، جنایت هایی که به دست بشر پیدا میشه، سرش چیه اینا؟ حقیقت اینه، ما باید اعتراف کنیم. مسئول این که این حقایق را بیان بکنند و مردم را روشن کنند ماییم. اگه دین رو نخواد پس بیان بکنه، کی ما بیان نکنیم؟ کی براز بکنه؟ ما اصلا چه کاره ایم در عالم؟ ما یه امامه رو سرمون گذاشتیم برای چی؟ ما میگیم اومدیم دین رو معرفی کنیم. خب این دین چی میگه؟ این همه فساد در عالم هست، یعنی من چیه اینا؟ جواب قانع کننده ای که هر شنونده این قانع بشه آماده نداریم. اصل مشکل مال اینه که ما عوضی گرفتیم هدف را با وسیله، سفر را با وطن. ما وقتی خیلی میخوام از اسلام، آخرش اسلام تعبیر به عدل و داد کرده، انبیا اومدن لیقوم الناس بالقسط، زندگی عادلانه داشته باشید، یعنی هدف همین زندگی است، منتها باید شکل عادلانه داشته باشید تا همه مردم با عدل و داد زندگی کنند. هدف رو در همین جا میجوییم، در صورتی که قرآن میگه این سفره، شما مسافرید، هدف وطن جای دیگه است. خب پس اینجا اومدیم برای چی؟ شما اومدید اینجا برای اینکه وسائلی برای ساختن اونجا تهیه کنید. اونجا رو باید خودتون بسازید با اعمالتون. اگر همین مدت 50-60 ساله ای که در سفر هستید، اندکی بیشتر یا کمتر، توانستید اونجا رو خوب بسازید، وقتی اونجا رفتید به وطن رسیدید، اونجا جایگاه امن و امان و مرفه و انواع نعمت هایی که حالا به ذهنتونم خطور نمی کنه، از بس اون نعمت ها عظیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اما در همین مدت کوتاه، برای اینکه در بی‌نهایت شما سعادتمند باشید، یه مدت کوتاهی بعد اینجا تلاش کنین، کار کنین. مثل باغبانی که چند روزی باید یه در مزرعش زحمت بکشه، شخ بزنه، وز بپاشه، اینا برای اینکه یک سال ازش استفاده کنه، یا 10 سال یا 20 سال مثلا. یه نسبت اون اندازه که کار میکنه نسبت به اون نتیجه که میگیره خیلی محدوده. فرض کنید 1 ماه تو مزرعه کار میکنه، 10 سال استفاده میکنه. اون 1 ماه در مقابل 10 سال 100 هم نیست. این قابل قبوله. اگر ما این نتیجه ای رو که میگیریم بفهمیم، اینجا ما در سفریم اومدیم کار بکنیم، ایام بذرپاشیه، هم ایام باغبانیه، انتظار نداریم اینجا را زود نتیجهش بگیریم. اینا باغبان که بذر میپاشه که نمیخواد فردا محصول برداره، باید کار بکنه، آبیاری کنه، درو کنه، بکوبند، بعد اینا تا وقت نانی تهیه بشه از استفاده کنن. این دوران رو باید طی کرد. این دوران زندگی دنیا، این دوران بذرپاشی ما و باغبانی ماست. اصلا انتظاری نباید به انتظار مزدی داشته باشیم. نتیجهش بعد از این دوران هست، در جایی که وطن ماست. ما اشتباه کردیم، خیال کردیم مثلا اونجا که متولد شدیم از مادر اومدیم برای اینکه 50 سال زندگی کنیم، هدف همینه. اون وقت وقتی سختی ها پیش بیاد، مشکلات پیش بیاد، بگیم این چه فایده ای داشت، ما متولد نشده بودیم بهتر بود. بله اگه دست خودمون چالب تمی کارم میکردیم نمیذاشتیم متولد بشیم، اما اون دست دیگری ما را ایجاد کرد و خلق کرد و پرورش داد. ولی اشتباه میکنیم ما. به یک معنا، به یک تعبیر گویاتری، ما یک دوران جنینی 9 ماهه داریم، یه دوران جنینی 90 ساله. در اون 9 ماه هیچ اختیاری نداریم، هر جوری شرایط طبیعی اقتضا کنه بار میاییم. جنین در شکم مادر نمیتونه انتخاب کنه میخوام پسر باشم یا دختر، میخوام سفید باشم یا سیاه، میخوام سالم باشم یا مریض، نمیتونه انتخاب کنه. عوامل طبیعی از چه اقتضا کنه همون میشه. اما یه دوران جنینی دیگری داریم، 90 سال در اختیار خودتونه. حالا خودتو بساز هر جوری میخوای. ببین میخوای به کجا بری؟ کل این دوران داری سازندگی میکنی. الیوم عملان ولا حساب. اینجا جای محاسبه نیست، جای موز نیست. و غدن حسابون ولا عمل. فردا روز محاسبه و پاداش و کیفر هست و دیگه اونجا جای کار کردن نیست. امروز اینجا اومدیم برای کار کردن، نه برای برداشت. جواب اصلی اینه که ما باید بفهمی آدمیزاد در این عالم خلق شده برای چه خلق شده. اینجا اومده که همینجا هر چی گیرش میاد باید اینجا باشه، شادیهاش و رفاهش و نعمتهاش همین هست. اونه که کفار معمولا بیشتر از باها دارن. خود قرآن میفرماید که لولا ان کان الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و زخرفن. سوره زخرف به مناسبت همین کلمه و زخرفن سوره زخرف نامیده شده. حتما آیه را صدها بار خوندید با کم و زیادش. توجه کردید چی میگه این آیه؟ میگه اگر حکمت ما اقتضا نمیکرد که یک برنامه در این عالم حاکم باشه بر خوب و بد، لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. ما اینجا خواستیم زندگی تحت شرایطی بین مؤمن و کافر مساوی باشه، هر که کار میکنه مزد میگیره. اگه این نبود، حکمت ما اینا اقتضا نکرده بود، هر چه زر و زیور بود میدادیم به کفار. سقف خونه هاشون رو از نقره بسازن. و معارج علیها یظهرون، آسانسورهای درست بکنند از طلا و نقره. و زخرفن، هر چی زینت بود میدونیم اینا. اینجا برای این نیومدیم که شما نعمت ما خود مادی داشته باشیم و خوش بگذرونیم. حتی با عدالت، عدالت که گفتن لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه همه بتونن از این امکانات برای وطنشون استفاده کنن. اگه یادتون باشه امام این کلمه تصریح فرمود، گفت عدالت هدف نهایی نیست، هدف متوسط است. شما عدالت داشته باشید تا همه بتونن راه صحیح را بپیمایند، نه اینکه ما اصلا آمدیم زندگی کنیم تا عدالت برقرار بشه. خب چی میشه؟ مثلا زندگی مثل زنبور عسل داشته باشیم، همه برن کار بکنن، همه بیان محصول کارشون استفاده کنن، کسی به کسی ظلم نکنه. خب تازه وقتی این همه اشرف مخلوقات ترقی میکنن میرسید حد زنبور عسل. برید کار بکنید، زحمت بکشید، از شیرهای گیاهان بمکید، بیایید اینجا ذخیره کنید برای زمستونتون که غذا نتونید، همه متساوی ازش استفاده کنید. به جنگ و جدالی هم نیست، تو داخل کندو جنگ و جدالی هم نیست، همه میان غذا خودشون رو میخورن آرام و راحت. یعنی ما همینطور برای همین خلق شدیم، اشرف مخلوقات شدیم، خلیفه الله شدیم، و اینکه آخرش وقتی خیلی ترقی میکنیم میشه مثل زنبور عسل. همه خوب بخوریم، خوب بپوشیم، راحت، جنگ و دعوایی هم نباشیم. اشتباه ما از همین جاست. اعلمو این پیداست، اگه خدا اینقدر ندا نداده بود ما توجه نمی کردیم. این میگه بدانید، یعنی خودتون در صدد نیستید که اینا کشف کنید، من دارم بهتون میگم. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیثن اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ترجمه کنم؟ احتیاج به ترجمه ندارید الحمدلله، هم حال عرض کرده باشه. بدانید آهای مسلمان ها مؤمنین، خطاب آیه که به کفار تنها نیست، به ما هم میگه اعلم. بدونید این مطلب ها، این مطلب مهم است، من دارم به تو تذکر میدم. این زندگی دنیا که میبینید از ابتدا تا انتهاش سراسرش این چند چیزی. اول بازی و سرگرمی. اگه شما دقت بکنید بیشترین انرژی هایی که در عالم صرف میشه و پول هایی که در بارش خرج میشه و وقت هایی که صرف میشه سر چیزایی که خودشون هم میگن بازی. این بازی های فوتبال، بازی های نمیدن مسابقات دیگه، چقدر اونا صرف میکنن تشکیل میدن، چقدر هزینه ها صرف میشه، بعد فیلم گیاری میشه، من و شما تا نصف شب ساعت دو بعد نصف شب میشیم تماشا میکنیم. چی؟ بازی. این توپ زد رفت تو گل، اینا برده. یه خود این ورتر زده بود یه سانتی ورتر نمیرفت تو گل، هیچی میباخت. چقدر انرژی صرف میشه این بازی ها ترتیب داده میشه تا تمام تا مسابقات جهانی از کشورها انتخاب بشن و جمع بشن بهترین هاشون بیان مسابقه بدن، آخری معلوم بشه در دنیا کدوم تیمی برنده هستن. ما یه جایزه هم میشون داده میشه. چی؟ بازی. خودشون میگن بازی. اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون، بازی چه است؟ بعدش لهو و سرگرمی. غیر از این چون این بازی خیلی مهمه، خیلی انرژی صرف میکنه، حتی اون وقت تنها هستند و پولی هم خرج نمیکنن و سفری هم نمیکنن، دلشون میخواد اونجا میشن سرگرم میشن. هیچ کاری نمیکنن جدول حل کنیم. اون مثلا این حل کردیم اون چطور میشه؟ یا این هم یه مثلا آوازی بخونن یا مثلا ابزار چیزی بنوازن، سرگرمی. لعبون و لهبون. بعدش زینتون، خودشون را زینت کنن به دیگران نمایش بده. این در همه حساب پیر و جوون و مرد و زن اختصاص نداره. شاید در خانوم ها بیشتر باشه، اما مرد ها هم هست، اختصاص به خانوم ها نداره. مرد ها میخوان خوشتیپ باشن، آرایش بکنن و متناسب خودشون مرخره. و زینتون، اینا که تموم شد، اینا لذت های سردازی که برای همه ابتدا هم پیش میاد. در اجتماع به همدیگه فخر بفرش. من از فلان طایفه ایم، من پدرم کی بوده، من شغلم چیه، ما ارث فامیلمون چنین هم، پدرانمون و تفاخرون بینکم. حالا پدران شما چنین بودن، به شما چی؟ ما پدر بزرگمون نمیدونم در کجا رئیس چی بود و بعد عزلش کردن و بعد خونه نشین. پدر بزرگ شما بود و بالاخره پادشاه بود. ثم ماذا؟ شما چی میگی؟ تفاخر بینکم. و نهایتا تکاثر فی الاموال و الاولاد. ثروت اندوزی و ذخیره کردن در بانک های خارجی یا بانک های داخلی، اگه بانک های داخلی سودها تونتون برشکست نشند و اعتماد مردم از دست ندن. غالبا بانک های سوئیس و لوکزامبورگ و اونجا بیشتر سرمایه ها رو میخوانند. تکاثر فی الاموال و الاولاد. اولادش حالا خیلی بازاری نداره در زمان ما. سابقا یکی از افتخارات بزرگ کثرت اولاد بود. در بین عرب ها و اینا خیلی شایع بود که این چند تا فرزند داره، چند تا جوان و چی داره، فلان. اینا یکی از افتخاراتشون بود. تموم شد دیگه، خبری نیست. زندگی دنیا همین هست، لعبان و لهوان و زینتان و تفاخران و تکاثر. بعد خدا این مثل میزنه، خوب برای اینکه خوب در دل ما جا بیفته که این زندگی چقدر ارزش داره. میگه باران را نگاه کنید، وقتی باران بیاد به موقع زمین سرسبز و خرم میشه. گفتن جاده قم و تهران اونقدر زیبا شده، فیلم گرفته بودن به من نشون دادن باور نکردن. نمیشه این جاده خشکی کبیر این همه گل و ریحان. که مثل غیثن اعجب الکفار نباته. کشاورزانی که دارن کشاورزی میکنن، وقتی این باران به موقع بیاد و زمین سرسبز و خرم بشه، همه مایه تعجبشون میشه، خوشحال میشن. ثم یهیج، و بعد حالا که سبز شد هی رشد میکند و میرسه بالاخره هر گیاهی به اندازه ای که امکان رشد داره، یه متر دو متر، چقدر میوه بده، چند دانه، 70 دانه، الی آخر. خوش شد. بعدش چی؟ بعد از چندی فتراه و مصفر و زرد میشه. اون سبزه های چشم را نوازش میداد، چشم نوازی که در بهار دیده میشه، این گیاه ها، این سبزی های زیبا، گل های زیبا، زرد میشه، بعدش هم خشک میشه، باد میاد به صورت کاهی اینا رو درو میکنه. این بیان قرآن درباره حقیقت زندگی دنیا. اعلمو، بدانید، اینه، غیر از این نیست. و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اونجا یا عذاب ابدی است یا رحمت بی پایان ابدی الهی. کدومشو میخواد انتخاب کنیم؟ ما خیال کردیم اصلا ما آفریده شدیم برای همینجا. درس بخونیم برای اینکه بهتر بتونیم از نعمتهای دنیا استفاده کنیم. درسته، همینا هست. از نعمتهای دنیا رو بشناسیم تا بدونیم خدا در همین شرایط، در همین عالم چقدر به من نمی... تا در مقام شکرگزاریش بر بیاییم. لعلکم تشکرون فلولا تشکرون. هدف این نبود که بخوریم و بپوشیم مثل یه حیوانی سر زیر بندازیم و لذت حیوانی ببریم، برای اینکه زمینه ای فراهم بشه تا بتونیم کار کنیم، کاری که خدا بپسنده و موجب سعادت بی نهایت باشیم. بی نهایت لفظ کوچکیست، بی و سر نهایت برمیاریم، بی نهایت معنی. فرصتی که یه خود تأمل کنیم بی نهایت یعنی چی؟ شما قطر زمین را خود قالب بچه های دانش آموز اینا می دونن قطر زمین چند کیلومتره. اگه شما قطر زمین را بازش کنید امتداد، از یک طرفش یه نه بنویسید، نه 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 پشت سر هم بنویسید، چون بزرگترین عددمون نه دیگه، تا به اندازه چند کیلومتری که قطر زمین را تشکیل میده شما همش رو نه پشت سر هم بنویسید، یه عددی بشه که نمیشه بخونن. چند کیلومتر طول این عدد هست. سوال کنید این عدد متناهی است یا نامتناهی؟ عدد به این عظمت که معلوم نیست عمر ما وفا کنه بخونیمش، ولی محدود تمومشو بالاخره. فرض کردیم قطر زمین معین و محدود چند کیلومتر، وقتی از یه جا که شروع کنیم بار دیگه میرسه به همین جا قطر و تمومشو بالاخره. این بی نهایت نیست، چقدر کوچکتر از بی‌نهایته؟ چه نسبتی این عدد با بی‌نهایت چه نسبتی داره؟ هیچ نسبتی. بی‌نهایت چند برابر اینه؟ هیچ نسبتی نداره، اصلا نمیشه مقایسه. خدا میگه شما رو آفریدیم برای یه همچه عالمی. اونجا نعمتش هم از نظر زمان بی‌نهایته، هم از نظر کیفیت بستگی به رفتار و عملتون داره. اینجا اومدید که اون عالم بی نهایت را شما این در این محدوده 45 ساله بسازید. چقدر این ارزش داره؟ به خاطر اینکه این است که اونو میسازه، که نه همون ارزش را این داره، برای که این داره اونو میسازه. یعنی بی نهایت منافع را در 40-50 سال خدا براتون مهیا کرده. از این نعمت بالاتر هم میشه؟ حالا ما چشمون ببندیم، حالا میگن آخرتی هست، حالا گردن اونایی که میگن چه کار داریم؟ کش کتاب حساب فعلا دم غنیمته. این همون کم کفره، کفار هم همین رو میگفت. خدا باز مثل میزنه دوتا برادر، یه خدا چقدر برای ما رعفت به خرج داد. یه دوتا برادر بودن، یکی مؤمن بود یکی کافر. اونی که کافر بود خیلی ثروت اندوخت و باغ و انواع میوه ها و اینا را فراهم کرد، و ولی هیچ وقت نه زکات میداد نه به فقرا کمک میکرد، نه فکر حلال و حرام بود، فکر همین بود که آبادانه ایجاد کنه، به اصطلاح ثروت اندوزی کنه. این برادر مؤمنش بهش گفت که برادر آخر فکر آخرتت هم باش، که خودم برای اونجا صرف کن، همش فکر این دنیا نباش. گفت بله. گفت نگم شما میمیری بعد باید دنیا آخرت اونجا حساب و کتابی تو کاره، یه چیزی هم داره اونجا. گفت من این ها این ثروت ها را همش با زحمت خودم به دست آورد، به کسی مربوط نیست، زحمت کشیدم به دست آورد. خب شما میگی خدا، خب خدا به من داد آخرت. اگر من که با آخرتی قبول ندارم، اگرم بود همون خدایی که اینجا داده فرصت داد اینجا کاسبی کردیم به دست آوردیم، اونجا میکنیم، اونجا همین زحمت ها رو میکشیم، دوباره باغ و بوستان درست میکنیم و استفاده میکنیم. ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگه واقعا بازگشتی به سوی خدا بود و آخرت در کار بود، بهتر از اینجا کار میکنیم، تجربه هم اینجا اندختیم، اونجا به کار میگیریم، باغهای بهتر میسازیم. اگر هم بود خب اونجا هم کار رو میکنیم، اینجا کلا سر مردم میذاشتیم پولا رو جمع کنیم اونجا میکنیم. ما همونیم، تجربه هم یاد گرفتیم، بهتر میدونیم از سوانه. تو چی میگی؟ اگه درست دقت کنیم زبان حال بسیاری از مؤمنین، حالا کفار که هیچ، اونا نشسته پاکن، بسیاری از مؤمنین زبان حالشون همینه. فعلا اینا غنیمت. امسال هم بگذاریم ببینیم چی میشه، بعد از ازدواجمون ببینیم چی میشه، بچه ها آوردیم حالا بعد ببینیم چی میشه، اون شغل رو به دست بیاریم، درآمدمون رو بیشتر کنیم، دکترا بگیریم، فوق دکترا درام. خب حالا چی آخرش؟ بعدش هم بازنشستگی. خب دوران بازنشستگی ببینیم حقوقا رو اضافه میکنن یا نه. یه وقت هم بانکی برآمد خواجه مرد، چی شد؟ اینه که ما جاهلیم. خدا میگه اعلمو، جاهل نمانید، بدانید. زندگی دنیا برای این نیست که بهش دل ببندید اینجا بمونید، اینجا جای موندن نیست. میبینید بچه هستید میشه نوجوان، نوجوان میشه جوان، جوان میشه سالمند، پیر بدن مرد، که موندن نیست. موندن اونجاییست که دوامش بی نهایتی. شما برای اونجا آفریده شدید، فکر اونجا رو بکنید، هدف اونه، اینا وسیله است. این به اندازه یکی شما مثلا مسافرتی میگید از اینجا تو راه چند دونه صاحب نباتی هم داشته باشید، فرض کنید یه ظرف آبی هم داشته باشید که تشنه شد، به اندازه تو راه استفاده کنید. اما باید این مسافرت ها میرید برای اینکه به کمالات اونجا برسید تا بی نهایت ادامه داشته باشید. خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا. اگه ما اینا درست نفهمیم سایر مسائل جواب قانع کننده پیدا نمی کنیم. اگه اینا پذیرفتیم وقت می فهمیم یعنی چی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما شما رو آوردیم به اینجا زمینه کار براتون فراهم کنیم، ببینیم کدومتون کارتون بهتره. لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقتی معلوم شد پاداش متناسب با عملتون در اون عالم بهتون بدیم. اما همینجور بگم آدمیزاد آوردن تا اینجا برای امتحان، خدا مگه جاهل بود نمیدونست میخواست ما رو امتحان کنه؟ یعنی چی میخواد خدا امتحان؟ باز دوباره یه سوال جدید تری پیچیده تری در جوابش میمونیم. اما اگه فهمیدیم اون عالم نعمتهاش برای کسی است که با انتخاب خودش، با اختیار خودش اونجا رو برای خودش کسب کرده باشه. بذری که اینجا میپاشه بدون این بذر نتیجهش بهشت یا جهنم، به دست خودش، خودش هم مسئولیتش رو باید قبول کنه. اگر این کار کردید جناتون ارزها که ارز سماع ول ارز، بهشتی میدن که پهنای این بهش بندازه پهنای این جهانه. ارضها که ارض سماع والارض، یعنی شما کره زمین رو که حساب بکنی یه دونه کوچولی حساب پیدا میشه توی یک انبار بزرگی، تازه میشه این زمینش. این ارضها سماع والارض، یه همچون نعمت هایی از نظر وسعت، از نظر زمان ابدی، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. اگه اینو پذیرفتیم این مسائل همش خیلی راحت حل میشه. اما اگه اونو فراموش کردیم، فکری بوده همینجا باید زندگی راحتی داشته باشیم، اسلام آمده تا زندگی خوبی داشته باشیم ما. بله، اسلام اومده تا زندگی عادلانه‌ای داشته باشید تا بتونید از این نعمت‌ها برای اونجا استفاده کنید، نه به اینا دل ببندید اگه کم شد بزنید تو سر ای وای چرا همچی شد، تو معامله فلان معامله ضرر کردم. بالاتر از اینا قسم میخوره حتما شما به سختی‌های مبتلا خواهید شد. ولن ابلون نکم، لام قسم نون تأکید ثقیله، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، بفرمایید و سیول و زلازل. این حوادث اینانه، همه اینها برای شما پیش خواهد اومد. چه کار باید بکنیم؟ بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. خدا اینا رو وسیله آزمایش ما قرار داده، باید ببینیم او چی میخواد، در اینجا چه باید بکنیم. اونایی که راه رو شناختن دست از کسب و کار و شغل و راحتی و آسایشون برداشتن رفتن کمک سیل‌زدگان. چرا؟ چون خدا دوست داره. لیبلوکم ایوکم احسن عملا. امتحان یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی زمینه پیدا بشه معلوم شه کی حاضر فداکاری کنه کی حاضر نیست، کی فقط فکری شکم خودشه، فکری کسانی هستن بیشتر فکر فقر دیگران هستن. تا این شرایط فراهم نشه معلوم نمیشه کی چه کاره هست. معلوم نمیشه یعنی تحقق عینی پیدا نمیکنه، قوش به فعلیت نمیرسه. یعنی آدمی که میتواند خوب بشه فرصت خوب شدن پیدا نمیکنه. اگه اینو فهمیدیم اون وقت میفهمید چه درسی بخونیم، چقدر بخونیم، کجا چقدر ادامه بدیم، کجا بریم تبلیغ کنیم، چه جور تبلیغ کنیم. اینا رو که فرمودن من کما بیشم شنیده بودم. وقتی گفتن شماها میرید در روستاهای دور افتاده در مرز با مردم فقیر با پول جیب خودتون کرایه میدید، من احساس حقارت کردم. آفرین به شما، آفرین به اون دستی که شما رو پرورش داد، به اون نور معرفتی که در دلهای شما تابید. جوان در این سنین آماده میشه از همه لذایذش صرف نظر کنه، پول جیبش هم خرج کنه برای جایی چند تا نادان را بی سواد را بهشون هدایت بکنه، راه صحیح رو از اشتباه در بیاره. واقعا این اخلاص و این صفا و این نورانیت دل نعمت بسیار عظیمی است. قدر این نعمت ها رو بدونید، سعی کنید خودتون رو آباده تر کنید برای اینکه خدمات بهتر، ارزنده تر و خالصانه تری انجام بدید. وفقكم الله وإيانا، والسلام عليكم ورحمة الله.